برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. تاریخ میتونه بهترین شاهد باشه. تاریخ میتونه صبر کنه و تمام داستان زندگی یک انسان رو ببینه و بعد برای آیندگان از بزرگیش و کارش بگه. در این برنامه میخوام از مردی براتون بگم که نامش تا سالها پنهان موند ولی تاریخ اون رو فراموش نکرد و ازش یاد کرد. مردی از جنوب، علی هاشمی. علی هاشمی در دهم دی ماه 1340 در محله آمری اهواز به دنیا آمد. پدرش از اهالی روستایی از توابع شهرستان باوی بود. علی کودکی و نوجوانیش رو در محله حسیرآباد اهواز سپری کرد. بعد از انقلاب اون با همکاری گروهی در دشت آزادگان اقدام به تشکیل سپاه حمیدیه کرد. با شروع جنگ ایران و عراق در پی کشته شدن نظرآقایی فرمانده سپاه حمیدیه، علی شمخانی فرمانده وقت سپاه خوزستان علی هاشمی رو به عنوان فرمانده سپاه حمیدیه منصوب کرد. با گسترش محورهای عملیاتی در طول جنگ ایران و عراق، هاشمی تیپ 37 نور رو در منطقه حمیدیه راه اندازی کرد و بعد از عملیات بیت المقدس اقدام به تشکیل سپاه بستان و بعد از اون سپاه هویزه کرد. ایجاد تعدادی از پاسگاه‌های مرزی با هدف پدافند از منطقه خوزستان هم از فعالیت‌های دیگه او در سال‌های نخست جنگ بود. او بعد از تشکیل قرارگاه نصرت در سپاه پاسداران و ارائه طرح کلی عملیات خیبر و عملیات بدر، مسئولیت سپاه ششم یعنی سپاه امام جعفر صادق علیه السلام رو هم عهده‌دار شد که حاصل اون سازماندهی 13 یگان رزمی و پشتیبانی سپاه پاسداران در خوزستان بود. در روزهای نخست جنگ و پیشروی سریع نیروهای ارتش عراق به عمق استان خوزستان، هاشمی در جایگاه فرمانده تیپ 37 نور اقدام به رهاسازی آب در کانال سلمان به منطقه کرخه کور کرد و از پیشروی بیشتر نیروهای عراق به حمیدیه و به تبع اون از سقوط اهواز جلوگیری کرد. تیپ 37 نور به فرماندهی هاشمی در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر هم شرکت داشت و تونست محور منطقه غرب خوزستان را آزاد و از نیروهای عراقی پاکسازی کنه. در آستانه عملیات ولفجر مقدماتی، تیپ 37 نور با تصمیم فرماندهان ارشد سپاه پاسداران منحل و هاشمی به فرماندهی سپاه سوسنگرد منصوب شد. از اقدامات قرارگاه نصرت در طول جنگ ایران و عراق، شناسایی مناطق عملیاتی از حورالعظیم تا جاده بغداد به بصره بود. همچنین شناسایی‌های برون‌مرزی در عراق از جمله شهرهای نجف، کربلا و سامرا از اقدامات دیگه قرارگاه نصرت بود. بعد از انجام عملیات‌های خیبر و بدر، نیروهای قرارگاه نصرت شیوه جدیدی رو برای مقابله با نیروی زمینی عراق آغاز کردند. که نیروهای اطلاعات و عملیات این قرارگاه از نظر اطلاعاتی به سراسر منطقه حورالعظیم مسلط شدند. هاشمی در قرارگاه نصرت از نیروهای بومی و عربهای ایرانی استفاده می‌کرد. این مسئله در مخفی موندن هویت نیروهای ایرانی حین انجام عملیات شناسایی در منطقه حور نقش بسیار مهمی داشت. برخی از منابع صحبتی از سردار سلیمانی رو در یک گفتگو نقل می‌کنند که سردار سلیمانی پرسیدن شما در زمان جنگ نیروی علی هاشمی بودید و سردار سلیمانی محکم پاسخ میده نه. او در ادامه میگه من نیروی مجید سیلاوی بودم و مجید سیلاوی نیروی علی هاشمی بود. مگه نیروی علی هاشمی بودن الکی بود؟ هاشمی جوان تمام این سمت‌ها رو با توجه به مهارت و تعهدی که داشت در 21 سالگی به دست آورده بود. اما خب، خانواده ازش می‌خواستن کنار همه اینها تشکیل خانواده هم بده. سمیه اهوازیان، همسر علی هاشمی از آشناییشون اینطور میگه.
علی پسر خالم بود، اما اون رو دورا دور میشناختم. از فعالیتاش با خبر بودم، اما رابطه نزدیکی با هم نداشتیم. خالم من رو برای پسرش در نظر گرفته بود و به مادرم هم گفته بود، اما هنوز برای خواستگاری نیومده بودن. فقط این حرف بین خودشون بود. هرچند که مادرم چون با خواهرش صمیمی بود بهش قول داده بود. از وقتی من متوجه این انتخاب شدم به این قضیه فکر میکردم و دوست داشتم هرچی زودتر به خواستگاری بیام. تا اینکه بعد از موفقیت در عملیات شهید رجایی و باهنر و تبدیل کرخه کور به کرخه نور، اون رو از تلویزیون دیدم و احساس افتخار کردم. مطمئن شدم اون همون کسیه که من میخوام. وقتی برای خواستگاری اومدن، چون اوج حملات بود، خانواده‌ام نگران بودن که اون شهید شه. برای همین پاسخ به این خواستگاری رو مدتی عقب انداختن تا در این مدت من هم فرصتی داشته باشم و درسمو به اتمام برسونم. تابستان سال 61 بود که به طور رسمی به خواستگاری اومدن. علی با لباس سبز سپاه اومد و ابهت خاصی پیدا کرده بود. طبق پیشنهاد خودش مهریم 14 سکه و یک سفر حج شد. مراسم ازدواجمونم در اوج سادگی و در منزل پدری داماد برگزار شد. خوب خاطرم هست که علی چند ساعت قبل از مراسم ازدواجمون خودش رو از منطقه جنگی به اهواز رسوند و در مراسم هم به جای پوشیدن کت و شلوار دامادی با لباس سپاه ظاهر شد.
سمیه اهوازیان همسر هاشمی از او اینطور میگه:
زمان حضورشون در منزل همیشه سعی داشت محیط شادی برای ما ایجاد کنه. برای بازی با بچه‌ها وقت می‌ذاشت و تو کارهای خونه هم کمک می‌کرد. اگه از نزدیکان و اقوام کسی کمک لازم داشت، هرگز دریغ نمی‌کرد و در مجموع سعی داشت که وقتی تو خونه است، نبودن‌هاش رو جبران کنه. و این برای من واقعاً ارزشمند بود. رفتارش طوری بود که همه ازش راضی بودن. حواسش به همه چیز بود. زمانی که فرزند اولم زینب خانم به دنیا اومد، علی آقا با تمام مشغله کاری که داشت خودش رو به ما رسوند و حتی در تمام لحظاتی که در بیمارستان بودم کنارم بود. و از این که خداوند ما رو لایق داشتن دختر کرده بسیار خوشحال و شکرگزار بود.
در سال 1365 هاشمی به فرماندهی سپاه ششم امام جعفر صادق علیه السلام منصوب شد که در پی اون فرماندهی سپاه‌های استان خوزستان، لرستان و لشکر پنج نصر از استان خراسان به او سپرده شد. از هاشمی به عنوان طراح عملیات خیبر یاد شد. طی 11 ماه کار شناسایی در هور توسط هاشمی عملیات خیبر طراحی شد. ثمره اجرای عملیات خیبر تصرف دو جزیره شمالی و جنوبی مجنون بود. در این مناطق 58 حلقه چاه نفت قرار داشت. کمی قبل از اجرای عملیات ولفجر 8 که به فتح فاو منجر شد، هاشمی اقداماتی برای فریب نیروهای عراقی انجام داد تا توجه نیروهای زمینی عراقی رو از فاو به هور جلب کنه. به عنوان مثال، او دستور میداد روزها چندین کامیون از ستاد قرارگاه به سمت هور حرکت کنند. او این کامیون‌ها رو شبونه برمیگردوند. به علاوه تعداد زیادی سنگر در هور ساخت تا وانمود کنه قرار نیروهای زیادی در منطقه هور مستقر شن. ضمناً شکل برخی سنگرها رو با لوله‌های پولیکا و به گونه‌ای طراحی کرد که در تصاویر هوایی شبیه تانک به نظر برسن. تحرکات تصنعی در قرارگاه نصرت واقع در هور این تصور رو برای سرفرماندهی نیروهای عراقی پدید آورد که حمله اصلی قرار از جانب هور انجام شه. برای همین هنگام شروع حمله به فاو، عراق تا مدتی از پاتک جدی خودداری کرد. به علاوه بخشی از نیروهای عراقی مستقر در منطقه فاو و نزدیکی هور منتقل شدند تا جلوی حمله‌ای که تصور می‌شد از ناحیه هور قرار شروع شه رو بگیرن. الگاوی فرمانده لشکر 23 نیروی زمینی عراق که یک سال بعد در مناطق شمالی اسیر شد، در اعترافات خودش اینطور میگه:
در زمستان 1364 لشکر من در فاو مستقر بود. اونقدر تحرکات شما در هور زیاد شد که من مطمئن شدم حمله مجدد شما از هوره. برای همین سه تیف از نیروهام رو از فاو به هور منتقل کردم. عکس‌های هوایی از هور نشون میداد که شما تانک‌های زیادی رو در هور مستقر کردید. جاسوس‌های ما خبر دادن که هر روز صدها کامیون تجهیزات و نفرات وارد هور میشن. دیگه مطمئن شدیم که عملیات در هور خواهد بود. وقتی که نیروها خبر دادن ایران به فاو حمله کرده، گفتم نگران نباشید، حمله ایران به فاو یک فریبه و حمله اصلی از هوره. ما تا سه روز منتظر حمله شما در هور بودیم، اما خبری نشد. این اشتباه من باعث شد که فاو رو از دست بدیم.
سرنوشت اما در چهارم تیر 1367 برای علی هاشمی تصویر دیگه ای رقم زد. او جز آخرین افرادی بود که قبل از هجوم عراقی ها برای بازپسگیری جزیره مجنون در قرارگاه باقی موند تا مطمئن شه نیروها تا حد ممکن از جزیره تخلیه شدند. در آخرین ساعت غلامرضا گرجی‌زاده از فرماندهان دیگه حاضر در مجنون تا آخرین لحظات تخلیه جزیره همراه هاشمی بود، اما در لحظات آخر بین این دو جدایی افتاد. گرجی‌زاده اسیر و علی هاشمی مفقود شد. شاهدان میگفتند که هلیکوپترهای عراقی در فاصله کمی از قرارگاه خودی به زمین نشستن و حاج علی و همراهانش از قرارگاه خارج شده و در نیزارها پناه گرفتند. بعد از اون جستجوی بزرگی برای یافتن علی هاشمی آغاز شد، اما به نتیجه‌ای نرسید. از طرف دیگه نگرانی اون بود که افشای ناپدید شدن یک سردار عالی رتبه سپاه جان اون رو که احتمالاً به اسارت در اومده به خطر بندازه. به همین دلیل تا سالها بعد از پایان جنگ نام علی هاشمی کمتر برده میشد و از سرنوشت احتمالیش با احتیاط فراوانی حرف به میون میومد. گرجی‌زاده در گفتگویی که البته بعد از سال 89 صورت گرفته درباره علت این موضوع اینطور میگه:
تا زمانی که صدام زنده بود، یعنی سال 82، همه فرماندهان اتفاق نظر داشتن که اسمی از علی هاشمی فرمانده این دوران نباشه. ما در رابطه با او هیچ حرفی نزدیم و اگه هم قرار بود حرفی از او به میون بیاد، معتقد بودیم که او به شهادت رسیده، چرا که علی هاشمی با توجه به ارزشی که برای صدام داشت در صورتی که زنده بود یک برگ برنده برای او به شمار میومد.
در سالهای ابتدایی بعد از این رخداد، خانواده، نزدیکان و بسیاری از افراد تصور می‌کردند هاشمی اسیر شده. با بازگشت آخرین سری از اسرا، اما هاشمی باز نگشت. خانواده چشم انتظار، به خصوص مادر، همسر و دو فرزندش، اسمش رو در لیست صلیب سرخ پیدا نکردند. این سرآغازی برای کلی سوال بود که علی هاشمی کجاست؟ چرا بین اسرا نیست؟ هیچ کس شاهد شهادتش نبوده. پس علی هاشمی کجاست؟ این فضا برای خانواده هاشمی تا سال 89 ادامه داشت، تا اینکه خبر رسید که پیکرش در حورالعظیم پیدا شده. هاشمی در همان 4 تیر در جزیره مجنون به شهادت رسیده بود. سردار غلامرضا گرجی‌زاده همرزمش اینطور میگه:
علی هاشمی در 17 سالگی وارد مبارزات انقلاب شد، 19 سالگی فرمانده شد، در 21 سالگی فرماندهی چند تیپ رو به عهده گرفت و در 27 سالگی به شهادت رسید و در 49 سالگی پیکرش پیدا شد. من 49 سالگی علی رو جشن تولد اون میدونم، چرا که اون زمان بود که محسن رضایی برای اولین بار اعلام کرد علی هاشمی فرمانده قرارگاه فوق سری نصرت بود.
بنابر اطلاعات، علی هاشمی فرمانده سپاه 6 پاسداران انقلاب اسلامی، معروف سردار هور، در 4 ماه 67 به دنبال تهاجم سراسری نیروی زمینی عراق به جزیره مجنون، اندکی پس از جدا شدن از علی اصغر گرجی‌زاده رئیس ستاد سپاه 6، به هنگام ترک مقر فرماندهی هدف موشک هلیکوپترهای نیروی زمینی عراق قرار گرفته و به شهادت رسیده. پیکرش بعد از 22 سال در نزدیکی محل استقرار قرارگاه فرماندهی سپاه 6 کشف شد و در اهواز به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب علی هاشمی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
دایا 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 تا دشمن بدونه زی توی جنگام به جونام، دایا تا ایرون بمونه، دایا نیلام شاد بابون، دشمنون سرزمینم سریدام سی خاک ایرون، جونم ایدام سی دینام.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم.
همچنان با خاطراتش زنده ای.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
امروز دوباره به واژه‌هایی می‌اندیشیم که سالها با آنها ما را خطاب کردید و آینده این سرزمین را در دستان پویای ما می‌دیدید. هنوز صدای نصیحت‌های او برای پرهیز از حقارت و تلاش برای تعالی در گوش دل هر جوانی تنین انداز است.
این سخن خطاب به همه جوانان کشور. امروز مسئولیت شما حفظ این روحیه، تقویت این حرکت و پیشرفت در راه رسیدن به اهدافی است که انقلاب معین کرده. به جوانها ما امیدوار هستیم و انشاءالله در همه بخش ها این حرکت عظیم مردمی پیشرفت خواهد کرد.
جوانی را فصلی حیاتی از عمر می دانست که اگر با دقت و مراقبت از آن نگهبانی شود، می تواند بزرگترین معجزه تاریخ را رقم بزند. تأکیدش همواره بر لزوم استفاده بهینه از سالهای جوانی برای کسب علم و دانش، مهارت و تهذیب نفس بود.
جوانهای امروز ما از ماها که یه دوره جوانیمونه در خدمت این مبارزه و اینا گذروندیم، انگیزشون بیشتر، معرفتشون بیشتر، آمادگیشون بیشتر. اینی که بنده خطاب به جوانها میکنم حرف میزنم به خاطر اینه. جوانهای ما امروز آمادن، جوانهای ما آماده حرکتن در جبههای مختلف. این مبارزه و مجاهدت ملت ایران فقط به معنای این نیست که تفنگ دست میگیره، نه، ما با هیچ کس جنگ نمی کنیم. تا وقتی که به ما حمله نشه ما حمله نمی کنیم. ما در جبههای دیگه، ما در جبهه علم پیشرفت میکنیم، در جبهه اخلاق انشاءالله پیشرفت میکنیم، در جبهه سبک زندگی پیشرفت میکنیم، حرکت میکنیم. جوانهای ما امروز انگیزه هاشون خیلی خوبه. همینطور قدم به قدم در زمینه مسائل اقتصادی بایستی فعال باشن همه، به خصوص جوانها. در جبهه مسائل فرهنگی همه باید فعال، به خصوص جوانها.
در جبهه حرکت‌های سیاسی و آگاهانه باید فعال باشن همه، بخصوص جوان، بخصوص جوان. و فردای این کشور متعلق است به جوانهای مؤمن و پر انگیزه‌ای که می‌توانند با اراده قاطع، با نیروی جوانی، با فکر روشن، با ابتکار پی در پی می‌توانند این کشور رو به اوج اعتلاء انشاءالله برسانند.
او می فرمود که جوانی سرمایه‌ای گرانبهاست که بار دیگر بر نمی گردد و این سخن همچون امانتی گرانبها در دلها جا خوش کرده است. نصیحت‌های او تنها محدود به علم و فناوری نبود. از ورزش و تفریح سالم گرفته تا عفاف و حیا، از تلاش برای کمال فردی تا مسئولیت پذیری اجتماعی، همه و همه در چارچوب توصیه‌های پدرانه او بود.
سبک زندگی اسلامی ایرانی را در اندیشه و عمل دنبال کنید. مسئله مهم نیست. بشینید روش فکر کنید، مصداقاشو مشخص کنید، خودتون بعد عمل کنید و این رو به عنوان دستورالعمل یه جزوه فرض کنید منتشر بشه. در مورد سبک زندگی اسلامی فرض کنید در مسیرها، منبام مثال، حالا بنده تو اون مثالایی که اون دو سه سال قبل از این راجع به این قضیه زدم، مسئله پشت چراغ قرمز ایستادن رو هم مثال زدم، منبام مثال. همین رو، همین موضوع رو میشه گسترش داد، میشه تبیین کرد. کار شما هاست، کار شما جووناست که هم حوصله دارید، هم استعداد دارید، هم مغزشو دارید، تواناییشو دارید. خب بکنید این کارا رو.
هشدار او همیشه این بود که دشمن هدف اصلیش نابودی جوانی و امید نسل جدید است و تنها راه مقابله ایستادگی فرهنگی و تقویت باورهای عمیق است.
یکی از چیزهایی که جوانها رو جذب میکنه برادران عزیز، احساس صمیمیت است. جوان عاطفی است، با هدایت عاطفه و دل خیلی کارها رو انجام میدهد. اگر احساس صمیمیت کند، احساس مهربانی کند، احساس راستی کنه میاد. احساس کبریا در من و شما بکنه نمیاد. احساس غرور بکنه، احساس تظاهر بکنه نمیاد. این چیزها رو باید درست کرد، اون وقت جوان میاد. وقتی جوانها آمدن، شما در واقع نیروی محرکه و پیشران کشور رو دارید تغذیه میکنید. جوان نیروی پیشران کشوره، اون رو اون وقت تغذیه میکنه.
ای سرزمین شیران، ای کشور دلیران، ای افتخار دوران، آنکه عشق و ایمان، جمهوری اسلامی ایران. همه با هم متحد، همه محکم متحد، یک پرچم متحد. هم دل هم سخن، پیر و جوان، مرد و زن، همه پای یک وطن ایران.
امروز هر جوانی که با آگاهی و تلاش در مسیر پیشرفت کشور گام بر می دارد، در واقع در حال عملی کردن همان آرمان‌هایی است که او با صبر و حوصله برای ما ترسیم کرده بود.
وقتتون رو بیهوده به هدر ندید. غیر از بچه های جوان ما، دانشجو و غیر دانشجو، وقتشون رو هدر میدن توی شبکه های اجتماعی و فلان حرفا میگردن، به تو بعض جلسات بیهوده بحث و جدل های اینجوری میشینن. وقتتون رو هدر ندید، وقتتون رو درست مصرف کنید.
آن نگاه مهربان و دلسوز الهام بخش قدم‌های استوار نسل جوان برای ساخت ایرانی قوی و پیشرفته بود.
به نام الله از این جهان گذشتم، چه آشقایی برای خورم شهرم ز جان گذشتم. امانت رسید پرچم نشانه ما، همه سب قوی تر از همیشه ایران.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
هیدر شدی تا پشت در، هی در بکوبند، جای ملائک نیست بال و پر بکوبند. ما دست و پا گیری مگر تو دست گیری، دستی بگیر از شرم ساری که تو داری. بنت اسد الله اکبر داشت حق داشت، دیوار کعبه گر ترک برداشت حق داشت.
هیده قدیره علی به عالم بمیره، شاه دو سرا دست همه رو میگیره.
امیر قدیر
نازل شد از حق این چنین، حیدر امیر المومنین. با علی دل پر از شعفه، بی علی عمر من تلفه. کعبه جای خود داره ولی قبله دل صحنه نجفه، قبله دل صحنه نجفه. هر کسی با تو منتسبه، الگوی عیسی رو ادبه. از شجاعت تو چی بگم، لقبت قتال العربه، لقبت قتال العربه.
یا حیدر
ما آدم ها همیشه دلمون میخواد دست